بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که در عوضین شرایطی رو معتبر دانستن و این مسئله اول از شروط عوضین رو خوندیم در بحث گذشته. حالا از اینجا شروع می‌کنیم که آیا در عوضین مالیت معتبر است یا معتبر نیست. این یک، آیا در عوضین ملکیت معتبر است یا معتبر نیست. این دو تا بحث رو باید در اینجا ذکر بکنیم و در این که در عوضین آیا مالیت معتبر یا معتبر نیست، آیا بر فرض اعتبار مالیت باید عند جمیع العرف مالیت داشته باشه یا اگر در نزد یک عرف خاصی هم مالیت داشته باشه این کفایت میکنه. و این بحث که خب در اذهان وجود داره و بزرگانی هم قائلن مثل مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف که آیا شارع میتواند چیزی که مالیت عرفیه دارد او رو القا و اسقاط بکنه؟ مرحوم نائینی معتقد است که در باب خمر و خنزیر این مالیت عرفیه دارد، اما شارع این مالیت عرفیه را القا کرده. پس ببین، حالا بحث اول ما این است که آیا در عوضین در باب بی مالیت معتبر یا نه، به طوری که اگر یکی از این دو تا عوض در حین بی مالیت نداشته باشه بگیم این بی در اینجا باطل. اینجا مرحوم شیخ اول کلام مشهور رو نقل میکنن و بعد تحقیق خودشون رو ارائه میدن. میفرمان مشهور آمدن مالیت را در عوضین در بی معتبر دانستن. مشهور گفتن مالیت معتبره. اون وقت دلیلی که مشهور دارن چیه؟ مشهور میگوین بر حسب اونجا که شیخ نقل میکنه، دلیل مشهور این است که البیع مبادلت مال به مال. به تعریف بی استدلال کردن، گفتن بی عنوان مبادله مال به مال، پس باید دو طرفش عوضین هر دو باید مال باشه. اگر یک طرف هم مال نباشه، مالیت نداشته باشه، این بی اصلا نیست. خب بعد خود مرحوم شیخ میفرماید قد احترزو اما لا ينتفع به منفعتا مقصودتا للوکلا محللتا فی الشرع. میفرماید با این که گفتن باید عوضین متمول باشه و مالیت داشته باشه، مشهور احتراز کردن از مالی که منفعت مقصوده اقلاییه و محلله اندشتر نداره. مشهور میگن اگر یه چیزی منفعت مقصوده اقلایی ندارد لیست به مال عرفن، مال اونیست که یک منفعت مقصوده یا اقلاقی داشته باشه. خب در قضا انسان قضا میگیره این مالیت داره، چرا؟ توی منفعت مقصوده اقلاقیه داره و هاشتا وسائل به احتیاجات دیگری که انسان در زندگی میگیره. حالا یه بحثی هم داریم که انشالله در اثناء همین بحث باید مطرح کنیم که حالا تعریف مال چیه. بنابراین که مال بگیم که در عوضین در باب بیع باید مال باشه، تعریف مال چیه؟ خب یه تعریف رو مشهور میکنن، تعریف دوریه، میگن المال ما یبذل و به اضافه المال. خب این تعریف خود معرف در این تعریف ذکر شده و این دوریه. یه تعریف دیگه هست که مال ما یرغب الیه العقلا. وقت این ما یرغب الیه العقلا کجا عقلا به یه چیزی رغبت پیدا میکنن؟ جایی که یه چیزی براشون منفعت داشته باشه. اگر یک منفعت خوبی داشته باشه، حالا منفعت رو مایی هم داشته باشه، این منفعت مقصوده باشه، این رو باشه میگن ما. پس مشهور میگن آقا چیزی که منفعت مقصوده و غلالیه نداره مال نیست اصلا. مثال میزنن به خنافه، سوسک و دیدان که فَإِنَّهُ يَسِحْهُ عُرْفًا سَلْبُ الْمَسْرَفْ لَهَا وَنَفْيُ الْفَادَنْهَا. بگم آقا این قابل مصرف نیست، سوش که نمیشه مصرفش کرد، منفعت مقصوده نداره. حالا بگذاریم از این که الان در بعضی از نقاط در دنیا متاسفانه شنیدم که در رستوران هاشون سوش رو درست میکنن، میدن به افراد میخورن، ولی این معنیش نیست که الان منفعت مقصوده پیدا کرده. ببینید حالا بعداً رو خواهیم عرض کرد، اگر یه چیزی مال شد و بعد شما تلف کردید، اینجا زمان داره، من اطلف مال غیر فهو له ضامن. حالا اگر یه رستوران چینی رفته هزار تا سوس گرفته بخواد اینو قضا کنه بده به مردم، یه کسی هم آمد زد سوسکاشو از بین برد، خب اینجا قاعده من اطلاف نمیان، چون عنوان مال اصلا برای سهر نمی کنه. اونا بی خود، اونا روی حماقت و روی بعضی از جهاد حالا یه منفعت مقصوده اقلایی. اقلا یعنی چیزی که، یعنی منفعتی که همه اقلا به ما هم اقلا در هر نقطه از نقاط عالم میان آقای منفعت داره. آب منفعتش سیراب کردنه، نان منفعتش سیر کردنه، نمیدونم خانه منفعتش معوا گرفتنه. یه منفعت مقصوده لل اقلا. حالا یه دیوانه هایی با میشن در یه نقطه ای سوس درست میکنن میدن به مردم، شاید تنها میلیون پول در میارن، اما این منفعت مقصوده اقلایی نیست، عرفاً مالیت نداره. مشهور بله نه دیگه، ببینید دارم عرض میکنم، حالا میرسیم این رو بیان میکنیم. حالا اصلا در اینکه تعریف مال چیه باید اینجا اشاره کنیم به طبق ترتیب میداریم بشه میرسیم انشاءالله. پس ببینید مشهور میگوین آقا در تعریف بیع آمده البیع مبادلت و مال به ما. بر اساس این تعریف دو طرف بیع عوض و معوض هر دو باید مال باشه. با همین بیان استدلالشون تمام میشه، بیان آقا پس یعتبر و فلبیع ان یکون العوضان متمولن، مالیت داشته باشه. اون وقت این که میگن اما لا ینتفع بهی منفعتا مقصوده، باز میگن عدم الانتفاع، مشهور میگن این رو، عدم الانتفاع یا مستند است به خسرت با سین و ته دو نقطه، یا مستند است به علت. خست رو به همون حشرات مثال میزنن، علت رو به یک حبه هنده، و حبه هنده مال نیست، یه دونه گندم، یه دونه گندم، ملک هست مال نیست، ولی به همین کسبش حرامه اما مالیت نداره. حالا اینجا تو پرانتز، چون مرحوم شیخ در همینجا این اشاره رو داره، این فرماید مشهور قائلن به این که اگر کسی یه دونه حبه گندم را آمد قصف کرد و تلف کرد، میشه من اطلف مال الغیف اول اوزامه. مرحوم علامه در کتاب تذکره ایشون فتوی داده به عدم زمان، مرحوم علامه فرموده است که زمانی در کار نیست، اگر تلف کرد کسی یه دونه حبه رو، یه دونه حبه گندم از ماشین گندم کسی افتاد، شما پاتون رو گذاشید عمدن روی او، یا حالا غیر عمدی، تو در باب زمان عمدی و غیر عمدیش فرق می کنه، این از بین رفت. مرحوم علامه فتوی داده زمانی در اینجا نیست، اما متأخرین از علامه گفتن نه، باید نصفشو برش برگردونه، زمان وجود داره و حالا که او از بین رفته، گندم از مثلیات مثلشو باید بیاد به مالکش برگردانه. این فتوای علامه و اعتراضی که بعد از علامه بر مرحوم علامه شده. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه ایشون می‌فرماید که ما باید ببینیم که این عدم زمانی که در کلام مرحوم علامه آمده این برای چیه؟ اگر عدم زمان مرحوم علامه تو ذهنشون بوده که خب یه دونه‌ای که من جمیع الجهات مثل اون دونه طرف شده گیرش نمیاد بده، بفرد این اعتراض درسته، برای اینکه بتونه مثلشو بیاد دو پندازه بلاخره، یه دونه دیگه از حبه های گندم، یه حبه دیگر از حبه های گندم رو بیاد به پردازه. اما اگر عدم زمان برای این است که زمان موضوعش جاییست که خسارت باشه، خسارت در اونجاییست که پای مال در میان باشه و یه حبه گندم مال نیست. بله این شخصی که یه حبه گندم رو طرف کرده کار حرامی کرده، قصد کرده مال دیگری رو، این یه دونه حبه مال دیگریه و قصد کرده در حرمتش و حکم تکلیفیش بحثی نیست، اما چون موضوع زمان جایی که خسارت باشه، خسارت جایی که مالی از بین رفته باشه و تلف شده باشه، می‌فرماید در اینجا می‌تونیم بگیم هیچ زمانی وجود نداره. بله می‌فرماید ما باید اون کلام مرحوم علامه چی در ذهن علامه بوده. علامه عدم زمان رو اگر از باب اینکه مثل این یه دونه رو نمیشه داد، می‌فرماید به حسب طبیعت میشه مثلش داد، یه دونه رو به او بدیم، به اعتراض فقها و علامه وارده، ولی اگر موضوع رو از باب خسارت بگیریم، چون چه خسارت وجود نداره، مالی نبوده رو از بین بره، لذا زمانی نیست. در حقیقت ما میتونیم بگیم مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه شریف زمان رو در جا میپذیره یا نمیپذیره؟ بله نمیپذیره، یعنی از مجموع فرمایش اصفهانی همون فتوای مرحوم علامه در میاد یا اگر کسی یه حبه گندم رو از بین برد زمانی در اینجا نیست. خب حالا بله 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 مخصم یه دردشون مالیتی نیست، خسارتی نیست و زمان در جایی که خسارت در کار باشه. بله اون چون موضوعش ملکه، لا یه چوز و لقه دیدن یه تصرف فی مال اخی، اون مال ملکه اخی، نه نسبت بین مال و ملک اون خصوص ملوش. ببینید دو تا مبنا حالا اینو گذاشته بودیم که بعدا در شرط دوم که میخوایم مسئله ملکیت رو مطرح کنیم اونجا عرض بکنیم. دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا این است که نسبت بین مالیت و ملکیت عموم خصوص عرض بکنم که ملوشه. این یک مبنا نسبت عام خاص ملوشه. یعنی بعضی از چیزا داره ملک هست مال نیست. مثال زن بگم دو. بعضی از چیزا داره مال هست ملک نیست. مباهات اولیه. این همه کوها، اشجار، دریا مالیت داره، معادن مالیت داره اما ملک نیست. خیلی از چیزا هست که هم مال هم ملکه، ماده اجتماعشون. مشهور قابلا نسبت بین مالیت و ملکیت آمخاص منوشه. اما بعضی ها خواستن بگن نسبت آمخاص مطلقه، یعنی کل ملکن مال ولیست کل مالین به ملک. که حالا ما این رو بعدا انشاءالله وقتی در شرط ملکیت برسیم اونجا توضیح بیشتری بیدیم. اینجا خواستیم این فتوای مرحوم اصفهانی رو عرض بکنیم و بگیم فتوا هم درست هم هست، یعنی چون موضوع برای زمان من اتلف مال الغیب من اتلف مال الغیب. دو تا نکته در این دلیل زمان وجود داره، اتلاف اونم اتلاف مال الغیب، یعنی هم باید اتلاف باشه هم متعلق اتلاف مال باشه. و اصلا به شما عرض بکنم جایی که مال نیست مالیت نیست، اونجا اصلا اتلاف معنا نداره. قرآن اتلاف رو هم در جایی میارن که مالیتی وجود داره، لذا اونجا که اصلا مالیتی وجود نداره اینجا زمانی در کار نیست. بعد با هم مرحوم علامه و مرحوم اصفهانی این مسئله خیلی هم مورد ابتلا واقع میشه. یا من داشتم میرفتم تنم خورد به ماشین کسی رو، خب میگه خب اینجا یا زمان هست یا زمان نیست. میگه شما اطلافی نکردید، مالی از بین نبردید. شما اگه عمدن برید تنهی بزنید ماشین دیگری کار حرامی کردید، ولی باز زمانی وجود نداره. زمان بیست شما یه خسارتی وارد کنید، خسارت هم جاییست که مال یه چیزی باشه مالیت داشته باشه و مالیتش رو با این خسارت و تقصیر از بین ببرید. کار حرام کرده کجایی که کار حرام کرده؟ نه ببینید تکتر خسارت وارد نکرده. بله در مجموع بله، اما اگر کسی یه دونه برداشت دیگری هم یه دونه برداشت این خسارت وارد نکرده ایش کنوشون. حالا شما خواستم قضی مدیقه رو بشیم. خب نه دیگه این کار حرام هست. شما از برمون آخه ما گاهی حکم تکلیفی رو بی ارزش قرار میدیم. او کجا این مسئله زمان کجا زمان را آدم چیزی میدی بر سرم بودم او به این راحتی ها از بین نمیره حکم تکلیفیش. خب حالا ببینید این کلام مشهوری است که شیخ نقل کرده. پس دقت کنید یه بار دیگه عرض کنم، شیخ مثلا مشهور میگویند در باب بیع عوضین باید مالیت داشته باشه. این یک دلیل مشهور تعریف بیعه، البیع و مبادلت و مال به مال. و میگن مشهور با این که شرط کردن که این مالیت داشته باشه، میگن در نتیجه اگر یک عوضی مالیت نداشت اصلا بیع نیست. کسی بیاد سوس رو خرید و فروش بکنه بیع واقع نمیشه اینجا. یا خمر و خنزیر رو خرید و فروش بکنه بیع اصلا واقع نمیشه، چون باید در اینجا مالیت داشته باشه. حالا یا در مثال خوک خنزیر مالیت شرعی نداره ولی مالیت عرفی داشته باشه، اما در مثال سوس اصلا مالیت عرفی هم نداره. ببینیم خود شیخ چه کرده اینجا. اینجا رو من تقاضا میکنم خوب خودتون رو در محضر شیخ ببینیم، ببینیم شیخ چگونه استدلال میکنه و به میدان میان. این مسئلهش مهمه برای ما. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف مسئله رو تقریبا 4 صورت کردن. می‌فرمایند یک، مواردی که یقین داریم مالیت عرفی ندارد مسلم بیعی نیست. می‌فرمایند ما تحقق انه لیس بمال عرفان، اونی که یقیناً عرفان مال نیست، عرفی که مال نیست اصلا. می‌فرمایند لا اشکال ولا خلاف فی عدم جواز وقوعه احد العوضین. خب به شیخ عرض می‌کنیم چرا؟ چرا اگر از این مال نیست شما بید بی نیست و بی به شرست نیست؟ میفرد از لا بی الا فی ملکه. اینجا یه دقتی رو امام فرمودن، امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البینشون میفرمان شیخ نمیگه لقولهی صلی الله علیه و آله لا بی الا فی ملکه، از لا بی الا فی ملکه، و مراد از این ملک ماله. که حالا باز بیرسیم به کلام امام ببینیم که این برداشتی که امام از کلام شیخ کردن آیا میشه پذیرفت یا خیر. خب شیخ میفرمد بیر شیخ چجور داره درست میکنه؟ میفرمد اگر یه چیزی رو عرف ما نمیداند این لیست به بیئن عوض واقع نمیشه. این یکی. مورد دوم بیفرمان اگر یه چیزی رو شک داریم که عرف رو مال میدونه یا نمیدونه، شک داریم که عرف او رو مال میداند یا نمیداند، بیفرمان اگر این از مصادیق اکل مال به باطل باشه باز معاملش باطله. بگیم خب نمیدونیم این مال یا نه، اصلا نمیدونیم سوسک عرفاً مال یا نه، ولی اگه در مقابل سوسک انسان بیاد 1,000,000 پول بده 3,000 تومان پول بده این مثل که پوشت پولیشون تو ساریشته اکل مال به باطل. میفرماید اگر از مصادیق اکل مال به باطل باشه باز بهش درست نیست. خب حالا صورت سوم میفرماید اگر ندونیم که این اکل مال باطل هست یا نه، یه چیزی داریم نمیدانیم مال هست یا نه، یکی، و نمیدانیم معامله روی این از قبیل اکل مال باطل یا نه. میفرماید اگر نسی یا اجماعی بر عدم جواز بیعش داشتیم باید متعبد بشیم به همین نس و اجماع و بگیم بیعش جایز نیست. حالا صورت چهارم، اگر یه چیزی نمیدونیم مال یا نه، یک، نمیدونیم اکل مال به باطل یا نه، دو، نفس خاصی هم از بطلان بهش نداریم، سه، میفرماید باید رجوع کنیم به عمومات بی احل الله بی تجارتا انتراف و حقوق العقود و بین عمومات مراجعه کنید، و همچنین به خصوص روایت تحف العقول. در روایت تحف العقول که در اول مکاسب محرمه است و خب اونجا بحثه که آیا سند این روایت درسته یا درست نیست، ما قبول کردیم روایت رو. خیلی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی فرمودن این روایت سند نداره، استدلالش درست نیست، ولی ما روایت رو تصحیح کردیم، قبول کردیم. ما در اول بحث مباحث محرم مفصل راجع به سند روایت تحف العقول بحث کردیم و شیخ هم از اونجاست که روایت تحف العقول رو قبول داره. خب شیخ می‌فرماید تو روایت تحف العقول کل شیء یکون لهم فیه السلام من جهت من الجهات فکل ذلك حلال بیعه. کل شیء یکون لهم فیه السلام جهت من الجهات، هر چیزی که درش یک مصلحتی از یک جهت وجود داشته باشه بیعش حلاله. این هر چیزی که یک مصلحتی و یک منفعت مقصوده و غلامیده داره بیعش حلاله. این در صحابه اون آمده شیخ میفرماد بسید مرحله چهارم چی شد؟ نمیدانیم یک شیعی مالیت دارد یا ندارد، یکی نمیدانیم مصداق اکل مال به باطل است یا نه، دو دلیل نفس خاصی هم بر بطلان این بی نداریم، سه شیخ مفرد وقتی این سه مرحله شد مرجع ما عمومات اطلاقات اولا میگه ما حل الله اللهی میگیریم رو تجارت من طرف خوب داریم تجارت میکنیم دیگه، مالی میدیم مالی میگیریم تجارت داریم میکنیم، اوفو بالعقود این بالاخره یک عقده باید به او وفا کرد، و همچنین خصوص روایت تعهد العقول دلالت بر این داره که این بیعش صحیحه. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در کتاب مفاسد. مرحوم اصفهانی حالا اشکال اصفهانی میگیم شبهه مصداقی هم خواهد دارند، بله اشکال اصفهانی داره، امام داره، مرحوم آقای خویی داره، همه بیان خواهیم کرد. حالا ببینید ما قبل از اینکه اشکالات مرحوم اصفهانی رو مطرح کنیم شیخ از کجا آمد شروع کرد؟ فرمود ما لیس بمال عرفن لا یجوز بیعه. این فرض اولش بود. خب میگم جناب شیخ پس دلیل شما برای این که مالیت در بیع معتبر شما دلیل نیاوردید برامون، آیا میخواید به همان استدلالی که مشهور استدلال کردن البیع و مبادلت و مال به مال به همان موقع استدلال بکنی؟ خب همینجا یک اشکالی هست بر مشهور بر مرحوم شیخ، اگر شیخ هم بخواد از مشهور در این جهت تبعیت کنه، ما برای اینکه یه شرطی در بیع معتبر باشه چطور میتونیم بیم بیم قول لأن البیع مبادلت و مال به مال، مگه این روایته؟ اینجا این معضله خوب ها دقت کنید، این اشکال از هر کسی که عبارت مقاصد رو بخونه هم نسبت به مشهور این اشکال در ذهنش میاد هم نسبت به خود شیخ، تو ظاهر عبارت شیخ هست که استدلال رو پذیرفته از بیع و مبادلت و مال به مال. آیا مشهور اومدن به یه چیزی که حجیت نداره استدلال کردن؟ مرحوم آقای خویی قدس سر رو در مصباح الفقهاء در جلد سوم در همین صفحه 78 ایشون اشکالی که مرحوم شیخ اولین اشکالی که شیخ میکنه این است که مبادلت و مال به مال حرف معصوم که نیست، یکی چیزی نیست که برای حجیت داشته باشه. به نظر تو این درسته یا نه؟ میدونم حالا چرا ما ببینید ما داریم اینطور میگیم میگیم یشتر از تو شرعن که عوضه در بین مال باشه، میگیم به چه دلیل؟ میگن لعن البیع مبادلت و مال به مال. احسن تو ببینید تعجب از مثل مرحوم خویی که چرا آمدن همچین اشکالی رو به شیخ و مشهور وارد کردن. خب خود مشهور و اینا میفهمن که آقا این که روایت نیست، بله چون مرجع در باب مفاهیم عرفه. شما وقت وقتی میگیم که آقا دم و نجس رو میگیم آقا مفهوم دم رو کی روشن میکنه؟ میلوارد روشن میکنه دیگه. مفاهیم مرجعش عرفه، مگر جایی که شارع خودش دلخصوص تصرف کرده باشه و معنی جلیل کرده باشه. اگه نکرده باشه عرفه. خب حالا که میگیم مرجع مفاهیم عرفه، عرف میگم من بیر و مبادلت و مالن به ماله میدونم، پس چیزی که مالیست از دائره بی خارج میشه، این اشتاق پس وارد میشه. پس به شیخ تا اینجا پذیرفتن که لعن البی مبادلت و مالن به ماله دلیل است بر اعتبار مالیت در عوضه. حالا ما بازدر میگه جایا خودمونم قبول داریم مالیت در عوضه یا نه، ولی میخوایم این اشتاق از شیخ درک بکنیم، از مشهور درک بکنیم. اما میر سراغ این شقوقی که مرحوم شیخ فرموده، شک اولی بود اونی که مال نیست عرفن، این از دایره بی خارجه. حالا به خود اینجا کلام مرحوم اصفهانی رو پیش مطالعه بفرمایید. امروز هم همین مقدار اکتفا کنیم تا انشاءالله روز شنبه. اصلا الله علیه.